يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهی شنید سخنرانی حضرت آیت الله جناب آقای امینی عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمی قم که در مورخه 18 فروردین ماه 1368 مطابق با 30 شعبان 1409 هجری قمری قبل از خطبه های نماز در دانشگاه تهران ایراد شده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صبح.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. با سلام و درود فراوان به حضرت بقیة الله العظم امام زمان ارواح نافداه و با سلام و درود فراوان به همه شهدای راه حق و حقیقت برخص شهدای انقلاب اسلامی ایران همون عزیزانی که با این سالگری های خودشون اسلام را در جهان سربلند کردند و به همه ما درس دینداری دادند. ما با آرزوی طول عمر و ادامه رهبری برای رهبر کبیر انقلاب و امید مستضعفان جهان حضرت امام خمینی مدعا ظله العالی و بابا سلام به شما امت قهرمان و شهید فرور ایران. بزرگترین مناسبتی که در امروز باید درباره اون صحبت کنیم فرارسیدن ماه مبارک رمضان است. در آستانه ماه رمضان هستیم و امروز روز آخر ماه شعبان است. ماه شعبان ماه بسیار ارزنده‌ای بوده ولی نمیدونم که توانستیم از این ماه بهره‌ای بگیریم یا نه. به هر حال تمام شده است. اما ماه رمضان هم در شرف آمدنه. موضوع صحبت من اینه که صحبتی بکنیم که ماه رمضان را اقلن ازش استفادهی ببریم. اگر از ماه شعبان محروم شدیم و برکات و فضائل این ماه، از ماه رمضان محروم نشویم. از روایات استفاده می شود که ماه رمضان بهترین ماه های سال است. پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان بهترین ماه هاست، روزهاش بهترین روزها و شبهاش بهترین شبها و ساعتهاش بهترین ساعت هاست. ماییست که هیچ کدام از ماه‌های سال به فضیلت و ارزش این ماه نمی‌رسند. خیلی قابل استفاده است. نبی گرامی اسلام درباره ماه رمضان فرمودند که شهرون دعیتم فیه الی ضیافت الله. فرمودند ماه رمضان ماهی است که شما را به مهمانی خدا دعوت کردند و جعلتم من اهل کرامت الله، خدا شما را در این ماه اهلیت برای کرامت و احترام داده است. انفاسکم فیها فیه تسبیح و نامکم فیه عباده، در این ماه شما نفس هم که بکشید ثواب تسبیح سبحان الله دارد، و نامکم فیه عباده، خاری هم که در این ماه بروید ثواب عبادت دارد، و عملکم فیه مقبول، عملهای شما عبادتهای شما در ماه رمضان مورد قبول واقع می شود، و دعاکم فیه مستجاب، دعاهای شما هم در ماه رمضان مستجاب می شود. این موضوع این چه پیغمبر گرامی اسلام فرمودن شهر دویتون فیه ازا الى ضیافت الله، شما را خداوند متعال به مهمانی دعوت کرده، موضوع بسیار مهمی است. خدا دعوت کرده مردم را به مهمانی، دعوت کننده خداست، میزبان خداست. دعوت را به رسیله پیامبر گرامی اسلام و فرشتگان مقرب الهی فرستاده است. دعوت کننده اونا هستند که نامه دعوت رو بردن. نامه دعوت هم عبارت از قرآن کریم. شما هم مهمانید. توجه بکنید موضوع چقدر مهمه. میزبان خدایی که خالق همه موجودات و مالک همه موجودات، پیام‌آور پیامبر گرامی اسلام و فرشتگان، و شما هم مهمانید. با توجه به این که بندگان خدا همیشه روزخار نعمتهای خدا هستند، مگر ماهای دیگر مردم از نعمتهای خدا استفاده نمی کنند. همیشه اصلا انسان و هر موجود دیگری از نعمتهای خدا استفاده می کند. اینجور نیست که یه وقتی انسان از خودش بخورد و یه وقتی هم از خدا، که بگید خداوند متعال ماه رمضان مهمان منید ولی در ماهای دیگه مهمان من نیستید. همیشه ما ریزخار نعمت خدا هستیم. پس چطور شده که ماه رمضان را ماه مهمانی ذکر کرده؟ این به منزله اینه که یک بزرگی که همه رزق و روزی و مخارج خدم و حشم خودش رو میده، همیشه مخارجش رو میده، اما یه مرتبه دعوتشون میکند به مهمانی، میگوید که حالا بیاید مهمان من هستید، امشب مهمانید. در طول سال از نعمتهای اون بزرگ استفاده میکنند، اما میگه که این روز معین، این شب معین شام را مهمان منید. این برای اینه که در این موقعیت یک نظر لطف بیشتری نسبت به این کسانی که دعوتشون میکنه به مهمانی دارد. خداوند متعالی که همیشه به بندگانش نعمت ارزانی میدارد، اما ماه رمضان را فرموده خصوص این ماه مهمان منید. اینم مهمان چی؟ مهمان خدایی که مالک همه موجوداته و جواد علم اطلاق بندگانش رو مورد کرامت قرار داره و میخواد مهمانی به مهمانی اونا رو دعوت کند. ببینید که در این موقع خداوند متعال چه پذیرایی از این بندگانش میکند. کسی که دعوت میکند افرادی رو به مهمانی، بهترین غذاها رو برایشون تهیه میکنه. خدایی که ماها رو به مهمانی در این ماه دعوت کرده، معلومه که وسیله پذیرایی باید بهترین وسیله باشد و قاعدتاً وسیله پذیرایی از این پذیرایی های معمولی نخواهد بود. اون یه دور دیگریست. اون چیزایی که خدا در این ماه به بندگان میده یه چیزای دیگریست. خدا این ماه را ماهی قرار داده که به هر وسیلهی میخواهد کمالات معنوی رو به نفوس انسانهای مؤمن حفاظه کند. تصمیم گرفته گفت اگر ماهای دیگه چجور بوده، این ماه ماهیه که مهمان من هستن و من میخوام پذیرایی کنم. این پذیرایی ها از سنخ نون و آب و منزل و فرش و خانه های در بهشت از چجور اینا نیست. خیلی بالاتره. میزبانی خدا نمیاد یه هم چیزای معمولی، نه، خیلی عالی تره. یه مطالبیست که عقل ماها نمیرسه. کمالات درجات معنویت رضایت خداست، ترقی و تعالی به سوی خداست. یه چیزاییست که اهل الله میدانن. معنویت و معرفت، روشنایی، پاکی دل. در یه روایتیست امام صادق علیه السلام میفرماید الصائمون روزدار در ماه رمضان از صائم و یبتر فی شهر رمضان فی ریاض الجنه حتی یفتر. می‌فرماید روزدار مادامی که روز است در باغهای بهشت گردش می‌کند تا موقع افطار. اینو امام صادق یه واقعیتی رو می‌فرماید. یعنی انسانی که روزه داره در حال روزداری واقعا دارد گردش میکند در باغهای بهشت، گرچه اینجا تو منزلشه، گرچه استراحت کرده، اما اونی که هست واقعا دارد گردش میکند در باغهای بهشت. با چی گردش میکند؟ با نفسش، با روحش، با اون مقامات و سر معنوی که دارد میکند، با اونها دارد گردش می کند. در روایتیست فرمودن که شب آخر ماه رمضان که می شود اول شوال، از جانب خداوند متعال به مؤمنین ندا می شود که مؤمنین بیاد جوائز خودتون را بگیرید. مؤمنین می رن جوائزشون رو می گیرن. هر کسی به مقداری که روزه گرفته جایزه می گیرد. به مقدار روزه گرفتن جایزه میگیره. بعد در یه روایتیست امام محمد باقر علیه السلام فرمودن یه رو بدونید که این جوایز درهم و دینار نیست. اینا یه چیزای دیگریست. اینا یه چیزاییست که تا اون خود انسان بهش نرسد و مخصوصا از این عالم بیرون نرد نمیفهمد. یه مقام اینجوریست. حالا یه ماه اینجوری که سفره گسترده الهی است برای اینه، خدا میگه من در این ماه حتی نفس کشیدن شما رو ثواب تسبیح میدم. روزه‌دار باش، نفس کشیدنت ثواب تسبیح داره. روزدار باش خوابت ثواب عبادت داره، روزدار باش اعمالت قبول میشه. و همینطور خیلی بزرگی و کماله در این چیزای این قبول چیزا ما در هیچ کدام از عبادات این مطلب رو نداریم. پس ماه رمضان، من مفصل پیغمبر در باره فضیلت ماه رمضان صحبت کرده که من بیش از این صحبت نمی کنم. اما در این ماه رمضان چه عملی رو خود انجام بدیم تا از این ماه استفاده کنیم؟ راوی امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید در این خطبه‌ای که در روز جمعه آخر شعبان پیغمبر اکرم می‌فرمود، وقتی که صحبتش به یه جایی رسید، فقمتو و قلتو جوتو فداک، پاشونم عرض کردم که یا رسول الله بفرمایید که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین عمل در این ماه چیه که من انجام بدم؟ پیغمبر اکرم فرمودن یا علی افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، بهترین عمل ترک گناهه، بهترین عمل ترک گناهه. ترک گناه از دعای ابو حمزه، از قرآن، از اذکار، از هر چی که شما بگید مهمتره. ترک گناه و این یه امریه که نسبتاً هم آسونه هم دشواره. ترک گناه، اگر انسان میخواهد اون کمالاتی که خداوند متعال مقرر کرده که بر نفس انسان افاضه کند که در قیامت و در بهش خواهد دید، باید در مرحله اول آمادگی داشته باشد و اون آمادگی ترک گناهه. انسانی که میخواهد به مهمانی خدا برود، آیا درست است که در مجلس مهمانی و در زمان مهمانی انسان نافرمانی اون میزبان را بکند؟ در این ماه رمضانی که ما مهمان خدا هستیم، این درست است که در این ماه نافرمانی خدا را بکنیم و گناه بکنیم؟ میزبانمون عالم و میبیند همه جزئیات ما رو، هم گناهان چشممون و هم دستمون و هم پامون و همه رو خودش شاهده. اون وقت درسته که در محضر خداوند متعال و در مهمانی خداوند متعال ما مرتکب گناه بشیم. اگر مرتکب گناه بشیم، این کمالاتی که برای روزدار هست به ما نخواهد رسید. در روایتیست می‌فرماید که ظاهراً مال امام صادق روایت می‌فرماید که لا ینالو ما عند الله الا بالورع. اون مقامات و کمالاتی که باید به شما برسد جز با ورع و ترک گناه بهتون نمی‌رسد. این نفس را از آلودگی، از گناه خالی کن، آمادش کن تا اینکه افاضات خدا بر او بشود. نفسی که با گناه آلوده شده و لا ینقطع، به وسیله گناه آلوده میشه، تاریک میشه و نافرمانی خدا رو میکنه، این چگونه میتواند که مورد لطف و مرحمت خدا قرار گیرد و اون کمالات بهش افاضه بشه که این کمالات رو استفاده کنه؟ اولین مرحله و ساده ترین و در این حال دشوارترین اینها ترک گناهه. و حتی این ترک گناه از لازمه ایمانه و از لازمه روزه است. اصلا روزه حقیقی اینه که انسان در ماه رمضان مرتکب گناه نشود، ترک کند گناه را. در یه روایتی است امام صادق علیه السلام می‌فرماید اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک من الحرام. بفرماید وقتی که تو روزه دار هستی چشمت و گوشتو از حرام باز بدار. باید اونم روزه باشه، فقط روزه به این که انسان یه وعده روح قضا نخورد نیست. امام صادق فرمود اگر روزه دار هستی چشم و گوشتم باید روزه دار باشد، کارهای حرام را چشم تو نباید در ماه رمضان انجام بده، گوش تو هم نباید کارهای دست و پا و در روایت دیگه هم هست که دست و پا و سایر، یعنی روزه باید مجموع انسان روزه دار باشه، شکمش روزه دار، زبانش روزه دار، گوشش روزه دار، دستش روزه دار، پاش روزه دار، دروغ نگه، غیبت نکنه، تهمت نکنه، نمامی نکنه، حرف بی مدرک نزنه، توهین به کسی نکنه، فحاشی نکنه، خیانت نکنه، دلوقش در معامله نکنه، دست به زر سر مظلوم نزنه، به خانوادش ظلم نکنه، به همکارش ظلم نکنه، به دیگران ظلم نکنه، احتکار نکنه، به هر حال گناه نکنه. اونی که اسلام از روزه دار میخواهد ترک گناه است مطلق. بر فرمودن و دع المرا و از الخادم، فرمودن وقتی روزه دار هستی مرا و جدالم نکن، این بحث هایی که بیفایده است و غیر کدورت چیزی نمیارد اونا را هم ترک کن، و از الخادم و اذیت خادم را هم ترک کن. ولیکن علیک وقار الصیام، فرمودن در ماه رمضان وقار صیام و او حالت روزداری باید بر تو باشه، یعنی باید معلوم باشه که تو روزداری. ولا تجعل یوم صومک یوم فطرک، روز روزداریت را مثل روزهای افطار قرار نده. اگر روز روزداری مثل روزهای افطار باشد که این روزه نشد، باید معلوم باشد که انسان روزه داره در ماه رمضان. هر که نگاه میکنه در حرف زدن انسان بفهمد روزه داره، حرکاتش بفهمد روزه داره، سر کسبش بفهمد روزه داره، اصلا وقار صیام و او آبروی صیام کاملا محفوظ باشد. فرمودن شما اینجور روزه بگیرید. ترک گناه این یکی از چیزایی است که از آثار روزه است و روزه حقیقی همین است. بنابراین ما اون که اگر میخواست استفاده کنیم از این ماه رمضان و از برکات این ماه رمضان، اولین چیزی که برای ما حتم و ضروری است اینه که گناه را ترک کنیم، تصمیم بگیریم که این ماه گناه نکنیم. ممکنه بگید که من صدقه نمیتونم بدم، پول ندارم. ممکنه بگیم که ما مثلا حوصله ای که مفاتیح و دعای ابو حمزه رو بخونیم نداریم، فرصتی که قرآن بخونیم نداریم، همه اینا رو ممکنه. اما ترک گناه که دیگه یه ترک عدم، این دیگه وقت اونجوری هم نمیخواد، بودجه مالی هم نمیخواد، هیچ اینا رو نمیخواد. فقط اون چه میخواهد همت، تصمیمه. بگید خدا ماه رمضان اومده پیش، تو مرا به مهمانی دعوت کرده ای، من در این ماه گناه نمی کنم، تصمیم گناه نمی کنم، خدا گناه نمی کنم. اگرم در ماهای دیگر مرتکب گناه می شدم، اگر در ماهای دیگرم زبانم آزاد بود، خدا این زبان را جلوش گرفتم ها. اگر یک کسی مجلس غیرتی بیش میاد بگه روزه دارم نمیتونم، اگر مجلس دروغی پیش آمد و دروغ میخواد بگی متوجه باش، مراقب حرکات خودت، مراقب زبان خودت، تو مغازه که میری، تو دبیرستان که میری، سر کلاس که میری، تو خونه که هستی، تو بازار که میری، تو کشاورزی که میری، هر جا میری فکر ای رو بکن که چون روزه دارم میخواهم گناه نکنم. این تصمیم رو بگیر. اول ماه رمضان هم هست، امشب اول ماه رمضانه، امشب مستحب غسل، غسل رو بکن، یه غسل توبه هم بکن. وقتی غسل میکنی بگو خدایا من اگر تا حالا هم معصیت کردم، خدایا من رو ببخش، من خطا کردم، من بنده خوبی برای تو نبودم، پروردگارا من رو ببخش، منم تصمیم میگیرم این ماه رمضان را مرتکب گناه نشوم. از چیزایی که مخصوصا سفارش شده است، پیغمبر اکرم فرمودند ایها الناس شما ان انفسکم مرهونتن، مرهونتون به اعمالکم، این نفس های شما گرو اعمالتونه، این کارهایی که در طول سال کرده ای و اینا همه باعث هست، تمام دروغا، تمام غیبت ها، تمام تفتینا، تمام جاسوسی ها، تمام گناهانی که از چشم و دست و از همه جا، اینا همه باعث هست، خودت نمیفهمی هست، این باعث هست، ممکنه مرگت برسه، اگر مرگ رسید با همین گناهان میری. یا مردم، نفوس شما مرهون به اعمال شماست، ففکوها به استغفار کن. در این ماه رمضان نفس خودتون را نجات بدید به واسطه استغفار. و در یه روایت دیگه است که خود پیغمبر می‌فرماید که هر کسی که در ماه رمضان مورد غفران و مغفرت خدا قرار نگیرد، به این آسونیا براش دیگه مغفرت و بخشش سخته، مگر اینکه عرفه رو درک کند یا سال دیگه، سال دیگه ماه رمضان. خدا خودش گفته استغفارتون رو قبول میکنم، دعاتون رو مستجاب میکنم. خب چه مونه که ما نریم در این فرصتی که پیش آمده و خدا اینقدر لطف و محبت کرده، چرا نرویم؟ نمیتونیم تصمیم بگیریم؟ میتوانیم، اگر شیطان بگذاره میتوانیم. ببینم، من اول به خودم میگم و بعد از اون به کسانی که مثل خودم گناهکار و آلوده به گناه هستند. برادران، خواهران، عزیزان، استفاده کنید از این ماه، این ماه را اقلن گناه نکنیم. میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب نمیدونم از کسانی که صدای من رو میشنوند و از خود من نمیدونم که چه مقدار تصمیم میگیریم در این جهت که گناه را ترک کنیم. یقینا در بین برادران و خواهران افراد و وجدانهای پاکی هست که یقینا تصمیم خودشون را خواهند گرفت. خدا را قسم میدم به حق همه مقربان درگاهش، اولا حال تنبه و انابه و استفاده از این ماه را به همه ماها و به خود بنده هم عنایت فرماید. و اما یکی دیگه از اعمال این ماه که اون هم بسیار مهم است، پیغمبر فرمودند این ماه، ماه مواساته. فرمودند پیغمبر این ماه رمضان ماه مواساته، یعنی ماهیه که مسلمان ها باید زندگیشون رو یه کاری بکنن که نزدیک به هم بشه، مواسات کنن با یک دیگر، زندگیشون را، وضع قضاشون را، وضع زندگیشون را نزدیک هم بکنن، مواسات بکنن، تعاون بکنن، کمک بکنن، مخصوصا سفارشی که در این ماه شده اینه، فرمودن قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم و شهر المواسات، ماه رمضان ماه مواساته، و شهر یزداد و فیه من رزق المؤمن، این ماهی است که باید رزق مؤمنین زیاد بشه، رزق مؤمنین باید در این ماه زیاد بشه، به وسیله دارن. بعد فرمودن من فتر فیه صائمن کان له مغفرتون لذنوبه، فرمودن هر کسی که در این ماه رمضان یک روزداری رو افطار بده، افطاری به یه روزداری بده، این سبب مغفرت گناهانش می شود. و اتق رقبت، خداوند متعال ثواب آزاد کردن یه بنده به این شخص عطا می کند. اتق رقبت من النار. و کان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء، فرمودن برای این آدمی که افطار میده به یه روزدار، ثواب اون روزدار رو به این هم میدن بدونی که از اجر و مزد اون کم بشه. اگر 20 نفر رو آدم افطار داد، ثواب اون افطار خورندگان ثوابشون کم نمیشه، ولی به مقدار ثواب اونها به این شخصم که افطار داده میدهن. چی آدم میخواد بیش از این؟ عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودن هو ربیع الفقرا، ماه رمضان بهار فقراست. یه ماهیه که باید فقرا اینا استفاده کنن، ربیع الفقرا، باید یه زندگی بکنن، یک آسایشی ببینن در این ماه اقلا. بعد فرمودن و انما جعل الازها لیشبع المساکین من الله، فرمودن خدا عید ازها رو قرار داده تا مساکین یه مقدار گوشت بهشون برسد و بتوانن گوشت استفاده بکنن، اونایی که ندارن بتوانن یه وعده یه مقدار گوشت بکنن. بعد فرمودن اما در ماه رمضان فعت امومن فضل ما ان عمل الله بهی علیکم، در ماه رمضان شما از زیادی اون چه که خدا به شما داده اینها رو اطعام بکنید، اطعام بکنید. فعت امو من فضل ما ان عمل الله بهی علیکم، از زیادی اون چه که خدا بهتون داده به دیگران بدید. علا ایالاتکم و جیرانکم، به همسایه ها بدید. از اون چیزایی که زیادی دارید از مخارج ماه رمضانتون به دیگران هم بدید. و احسنو جوار نعم الله علیکم، شما خدا این نعمت ها رو بهتون داده، حسن جوار این نعمت ها رو به جا بیارید. حسن جوار این نعمت ها اینه که اینها رو نگهشون ندارید، اینها رو بدید در راه خدا، اینها رو بفرستید برای یه وقتتون که احتیاج دارید، مشکلات مردم را به وسیله اینها حل کنید. احسنوا جوار نعم الله علیکم و اوصلوا اخوانکم، با برادران مؤمنتون ایصال کنید، چیزی رو به اونا بدید. و اطعم الفقراء و المساکین، به فقراء و مساکین هم بدید من اخوانکم. فرمودن امام صادق رفتار شما اینجور باشد. در اینجا همینطور که ملاحظه می فرمایید فرموده که شما از اون که زیادتر دارید از زندگی ماهتون به دیگران هم بدهید. از این قبیل روایات زیاد داریم. در یه روایتی داره که انما فرض الله الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر، خدا روزه رو واجب کرده برای که اغنیا و فقرا نزدیک هم بشن، نزدیک هم بشن. روزه رو واجب کرده برای این جهت، برای که مسلمان هایی که دارند یه وعد قضاشون رو نخورن، یه وعد قضاشون رو کم کنن و این یه وعد قضا رو بدن به فقرا. نه این که اون چه که قرار بوده در نهار ظهر بخورن این رو اضافه کنن، چند برابر کنن به افطارشون و به سحرشون و هیچی. اصلا برای اینه که یه مقدار از این قضاشون رو به دیگران بدن. این مرتبه شما فکر کنید اگر مسلمان هایی که روزه دارن همشون یک وعده قضاشون رو که در هر روزی چقدر میشه یه مقدار معینی 20 تومن 30 تومن حالا اصلا فرق میکنن، اینا همه تصمیم بگیرن که اونایی که دارن این یه وعده قضا رو بدن به فقرا. ببینید ماه رمضان چه جور میشه، شما فکرش کنید روزه دار چقدر داریم و کسانی که میتوانند یه وعده قضاشون را به دیگران بدن چقدر خواهند بود. و اگر اینها قضاشون رو به دیگران بدن ببینید وضع فقرا چگونه خواهد شد. یه عده‌ای که خب ندارن فقیرن هیچی، اما اونایی که دارن چی؟ اونایی که دارن و ثروتمندن که بیشتر میتونن بدن، اونایی هم که معمولی دارن اونا هم میتوانن به فقرایی که از خودشون فقیرترن به اونا هم بدن. در روایت دارد که در این ماه تهننوا علی ایتام الناس، شما در این ماه به یتیمان مردم هم برسید، مهربانی میکنید با یتیمانشون. بعدم فرمودن که هر کسی که یه یتیمی رو در این ماه گرامی بدارد در قیامت که خدا را ملاقات میکند خدا او را گرامی میدارد. برادران و خواهران، نمیدونم که به چه زبانی این واقعیت را به شما عرض کنم که ما در بینمون فقیر هست. هر کسی که فکر بکند فقیرهای رو سراغ دارد، خانواده های فقیری در خیشان هر جمعیتی هست، در همسایگان هست، در اونایی که توی محلی زندگی میکنن هست. آیا نمیخواین در این ماه رمضان به این ثواب نائل بشین که احسانی به اینها بکنیم؟ ممکنه بعضی ها بگن که ما نداریم، ولی خیلی ها دارند، خیلی ها امکانات دارن. برادر عزیزی که چندین کیسه برنج در انبارت هست برای سالت خریده ای، هیچ میدونی که در جوار تو و در بین همسایگان تو و در بین خیشانت کسانی هستن که یک کیلو برنج ندارن؟ وجدان داشته باش، عاطفه داشته باش. چه اشکالی دارد که یه کیسه از این برنج تو بده در این خانه این خیش و قومه که اونم فقیره؟ برادری که پول داری، آبرو داری، قدرت داری، چرا از این مالت استفاده نمی کنی برای درماندگان؟ مشکلات زندگی رو شما خوب میدونید، آشنایی با وضع گرفتاری مردم و گرانی. در این موقع چرا شما دست از این احسانتون بر نمی دارید، دست از این برنامه تون بر نمی دارید، احسان به دیگران نمی کنید؟ این مال ها می ماند می میری، این مالا رو بچه ها سرش دعوا میکنند، خدا میدونه نمیتونی 100 تومن از اینا رو ببری برای خودت تو قبر، هیچی نمیتونی ببری، میخوای چه کار کنی؟ تو چه داری چرا نمیدی؟ پس این فقرار کی بهشون برسد؟ ای آقای محترم، انتظار داری چی به اینا برسه؟ آیا وجدانت راضیه که تو سحر و افطار را با خوبی افطار کنی، غذای خوب داشته باشی، میوه هم داشته باشی، وضعت هم مرتب باشه، اما در بین مردم فقرایی باشن؟ در قیامت نمیتونی جواب بده یا آقایی که سحری خیلی سنگینی میخوری و حسابی میخوری، افطارم میخوری و میگوی الحمدلله، ولی میدونی که مردم در چه حالی هم؟ میدونی مردم در چه حالی هم؟ فکر میکنی خدا میبخشه؟ جمع میکنی میری یه سفر مشهد باش، جمع میکنی یه سفر میری مکه باش، فکر میکنی اونا این کارا رو اصلاح میکنه؟ نه، ای آه این مظلوم هیچی نمیتونه جبرانش بکنه. اون خیش و قومتون، اون آشناتون، اون همسایتون، اینا رو اگر نرسی خدا نمیبخشد این حالت را. نگو من خمسم و دادم و زکاتم و دادم، اگر بدن، نه، اینا هم یه وظیفه ایست. ماه مواسات هست، ماه احسان به دیگرانه، چرا نمی کنیم؟ هر کسی به اندازه توانشون، البته ممکنه بسیاری از این شنوندگان گرامی این سخنرانی بنده غالبا هم همینجور هست، همون طبقه اکثرا متوسط یا فقرا هستن، اما همون طبقات متوسط شما هم میتوانید. درسته، میدونم شما هم وضعتون خوب نیست، اما میدونی که خیلی بدترن از این. گوشت کیلویی چقدر؟ برنج کیلویی چقدر؟ درآمد کم، مخصوصا آبرومندان، آبرومندان محترم. یکی از جلسه بودیم صحبت شد، یکی گفت که نقد کرد، یک فرد آبرومندی که حقوق بگیرم بود میگه، اومد صحبت شد، شروع کرد به من یه چیزایی گفتم و اینا، یه وقت میگفت این اشک جاری شد، گفت فلانی آخه من چکار کنم، من 3-4 تا دختر دارم تو خونه، یکی از اینا رو عقد کردم، مدتی سر حدود 2 ساله نمیتونن یه جهازیه برای این تهیه کنم. میگفت یه مرد محترم خیلی آبرومند اشکش جاری شد به این صورت. سخت زندگی، ای بی انصافی که ای جمع میکنی هیچ باکیت نیست، هی این ور میزنی او ور میزنی ور جمع میکنی، خدا انصافت بده، چرا اینجور میکنی؟ من انتظار دارم از شما و همینطور از خداوند متعالم خواستارم که قلب شما را، یعنی کسانی که توانایی دارید، در این ماه یه نرمشی بهشون بده، یه تنبهی بده، اقلا در این ماه برسید به دیگران و به فقرا. هر کسی به اندازه توانش، قدرتش، یکی کم میتونه، یکی زیاد میتونه، در حال از این ماه استفاده کنید، مخصوصا نسبت به ایتام که در سفارش خود پیغمبر کرده در این ماه که به ایتام رسیدگی بکنید و توجه به ایتام بکنید. نسبت به اون کسانی که آبرومندند. میفهمید چی میگم؟ یه کسی هست میتونه دستشو دراز کنه بگه بده از این و اون، ولی یه کسی هست نمیتونه، آبرومنده، حقوقش به قدری نیست که زندگی ای رو تأمین کند. ممکنه از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان یک دونه خیار نتواند برای بچهش بگیره. بی انصافی که مرتب هی سحر و افطارتو منظم میکنی، میخوای چه کنی این اموال را؟ سرتو بخورد که خواهد خورد. خب بده در راه خدا، برای خودت بده، برای آیندت بده، برای کشورت بده، ایثار بکن. وضع وضع غیر عادیه، مشکلات ما یه وضع اینجوریست. خب میخواهم برسن مشکلاتم حل کنن، ولی خب به هر حال وضع مشکلات ما اینجوری هست، اقلا یه مقدار شما کمک کنید. انتظار دارم از برادران روزداری که در این ماه رمضان عنایت دارن که از برکات خداوند متعال استفاده کنند، به این عرایض بنده جدا عمل کنند. و یه نکته دیگری هم که میخواستم بگم اینه، من یه پیشنهاد دیگرم باز دارم. کسانی که در این ماه به هر حال یه شغلی، کسبی، یه چیزی دارن و اینها مایحتاج مردم در اختیارشونه، برنج فروشن، روغن فروشن، گوشت فروشن، چیزایی که مردم احتیاج دارن، میوه و امثال اینها، من پیشنهادم اینه که این آقایانی که یه همچه کسبایی دارن، اینا خودشون بیان ماه رمضان یه مقداری از این سودی که میخوان از این اموال ببرن کمتر ببرن. نمیشه؟ میشه. اگر میخواد این برنج را مثلا بفروشه، کیلویی چقدرش رو بخوره؟ 10 تومن بخوره، کیلویی 10 تومن نخوره، 5 تومن بگه به واسطه ماه رمضان من ارزونش کردم، چقدر خوب بود. قصاب بگه که من به خاطر ماه رمضان گوشت رو 5 تومن ارزونش کردم، 10 تومن ارزون کردم، یعنی سود کمتر ببره. نمیشه؟ میشه. خب یه خورده کمتر میمونه برای این وارثه. این ماه رمضان اقلا این ظاهر بشه، گرون فروشی نکنه، اقلا نگید حالا که ماه رمضان شد رغبت ها به برنج زیادتر شد، مردم نیاز به برنج دارن، پس من برنج و موقعیت رو میشناسم، کیلوی چقدر این برنج رو گرونش بکنه. گرونش نکنه، گرون فروشی نکنه. چه گرون فروشی خیانته به مسلمانه. من این اخبار که گوش می‌دادم همین روزهای آخر، دیدم که بعضی از مسئولین اعلام کرده بودند که برای مبارزه با گرانفروشی تعداد چندین هزار نفر را قرار است که بسیج بکنیم برای گرانفروشی، جلوی گرانفروشی، مبارزه با گرانفروشی. من یه دفعه همینطوری که نشسته بودم این خبر را گوش می‌دادم، یه وقت متوجه شدم عجب، مگر ما تو کشور اسلامی نیستیم؟ مگر این مردم مسلمان نیستن؟ مگر این کاسبا مسلمان نیستن؟ مگر انقلاب اسلامی نشده؟ مگر حکومت ما حکومت اسلامی نیست؟ پس چرا ما اینقدر باید بیتفاوت باشیم که با زور بخوایم جلوی مبارزه رو بگیریم؟ ای وای، مگر این همه مذمت نشده که کسی که تقلب کند در معامله، گرون فروشی بکند، این از آثار علائم اسلام نیست اصلا. پس این همه که آمده برای چی گفتن؟ ما هنوزم باید بگیم که چندین هزار بسیج کردیم برای این جهت که جلوی گرون فروشی رو بگیرن؟ واقعا شرم نداره؟ یعنی خجالت نمی کشیم ما؟ کشور حکومت اسلامی خجالت نمی کشد که هنوزم واقعا باید اینجور برای مبارزه با گرون فروشی ما اینقدر بسیج بشیم؟ اگر زوره که خب به واسه زور بخوایم این کار بکنی، پس چه اسلامیه؟ پس کو؟ پس کوی اسلامی که اینقدر صداش میکنین دیگه؟ مگر اسلام فقط به نماز و روزه و به اون حرف هاست؟ من از آقایانی که مایحتاج عمومی در اختیارشونه تقاضا میکنم که اینها هم کف نفس بکنن و در این ماه گرون نفروشند، بلکه یه مقداری برای این که بفهمونن که ما تسلیم خدا هستیم و برای این جهتی که بفهمونن که ما هم احترام به این ماه میگذاریم، حتی یه مقداری ارزونش کنن. ببینم اگر اقلا یه چند تا نمونه هم برای من خبر آوردن خیلی خوشحال میشم. انشاءالله میشه، امیدواریم. در حال من خیلی مایوس و ناامیدم، به طور کامل نیستم. این از این. در خاتمه من چند تا تذکر بدم، تذکرات کوتاهی که وقت من داره تمام میشه. یکی این که ماه رمضان ماه محترمی است، احترام این ماه را نگه دارید. کسانی که ممکنه افرادی باشن روزه برای اونها ضرر داشته باشه، نتوانن روزه بگیرن، این کسان در ملأ عام روزه نخورند، که این خیانته، خیانت به دیگرانه. اگر در ملأ عام سیگار میکشد، دیگران چه میدونن که این بیماره؟ فکر میکنن این روزه خاره، روح اون در اون دختر تأثیر داره، در اون پسر تأثیر داره، در اون جوان تأثیر داره، یعنی اشاعه فحشائه، یعنی اونا رو تشویق میکنه و روزه رو سباک میکنه. به احترام این ماه برای رضای خدا در ملأ عام آثار روزه خاری نباشید. اگر معلم سختش هم هست، بیمارم هست و میخواد سیگار بکشه، سر کلاس نکشه، تو دفتر نکشه، این ماه رمضان رو احترام بگذاره. این مراکزی که مراکز پخت و پز و غذا و امثال اینا هست، اینا درسته که ممکنه این غذاها رو برای مسافران میپزن، برای دیگران میپزن، اما یه کاری بکنن که یه کسی میاد تو شهر تهران یا تو شهرهای دیگر، ببیند همه روزه دارن، نبیند که هتل بازه، مهمون خونه بازه، اونجایی که غذا میپزن بازه، قهوه خونه بازه، نه، بدونه که نه بسته شده است. اگر هم البته برای مسافرین و برای اینا هست، یه پشت بسلی رو یه جوری که خیلی کسی توجه پیدا نکند انجام بده. این یکی از پیشنهادهایی که انشالله امیدوارم که انشالله عمل بکنید. مسئله دومی که باز تذکرش رو لازم میدانم اینه که مساجد را در این ماه گرمش بکنید، یعنی در نماز جماعت شرکت کنید، پای سخنرانی اون واعظ بنشینید. ما هر چه داریم از این مساجد داریم، خود مسجد رفتن، خود نماز در مسجد ثواب خاصی دارد. فکر نکن بگید که الحمدلله برنامه تلویزیون و رادیو مرا غنی میکند از این سخنرانی ها. مسجدها رو از دست ندید. ما اگر مسجدها رو از دست بدیم، خیلی چیز از دست داره. هیچ چیز جای مسجد رو نمیگیره، نه تلویزیون، نه رادیو، نه اونایی، هیچ کدام جای این مسجد را نمیگیره. ما هر چه داریم از طول این مدت ایران داره در اثر مسجد، انقلابمون در اثر مسجد، برنامه هامون در اثر مسجد. شما میبینید که امامم چه توصیه هایی میفرمودن راجع به مسجد و گرم داشتن مسجد. من انتظار دارم که همه برادران و خواهران نسبت به مساجدم کمال عنایت را داشته باشم. من دیگه چون وقتم تمامه دیگه صحبتمو ختم میکنم، چند جمله دعا میکنم. خدایا به عزت قرآن قسمت میدم، ما را از روزداران این ماه محسوب بدار. حال تنبه و بیداری در این ماه به ما عطا بفرما. معنویت و نورانیتی که لازمه این ماه است در قلب ما افاضه بفرما. خدایا وجود مبارک رهبر کبیر انقلاب و اون کسی که ما هر چه داریم از او داریم و اون کسی که در مقاطع حساس این انقلاب را رهبری و راهنمایی می کند و اون کسی که در طول این 10 سال و قبل از 10 سال در اون بزنگاه ها و مقاطع حساس اون راهنمایی های لازم را کرده و می کند. خدایا به صاحب این ماه قسم که شهر الله است، به ذات مقدس خودت این وجود گرامی را برای رهبری جهان اسلام محفوظ بفرما. توفیق به او عنایت بفرما. طول عمر به او عنایت بفرما. دشمنانش را در جهان نابود بگردان. خدایا به عزت قرآن قسمت میدم، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. رزمندگان ما را به پیروزی نهایی برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.